أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگوارانی که بحث و بسته تشکیلاتی ما رو میشنوند و دنبال میکنن. امروز و این جلسه اولین جلسه مباحث تشکیلاتی ماست. اینکه اصلا تشکیلات چیه و چرا ما باید کار تشکیلاتی انجام بدیم و مرحله بعد اینکه حالا که خواستیم کار تشکیلاتی انجام بدیم، شرایطش، تکنیکهاش، ارکان یه تشکیلات چیه؟ ما توی این بسته تشکیلاتی بنا داریم فوت و فن مقدماتی و انشالله یه مقدار جلوتر بریم تکنیک های کار تشکیلاتی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم. انشالله خدا به همه ما توفیق بده و بتونیم در مسیر نوکری امام زمانمون اهل کار تشکیلاتی باشیم. چرا در مسیر نوکری امام زمان باید اهل کار تشکیلاتی بود؟ چون اصلاً امام زمان ارواحنا له الفدا بنا نیست فردی یاری بشند، به این معنا که خود حضرت توی توقیعی که دارن به جناب شیخ مفید شرط اومدنشون رو و شرط ظهورشون رو این یه جمله می فرمان که اگر شیعیان ما لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا به اونا توفیق بده که بتونن اطاعت خدا رو انجام بدن، الاجتماع من القلوب، قلبشون با هم دیگه جمع می شد، یک قلب می شدن در مسیر ظهور ما، ما می اومدیم. لما تأخر الیوم بلقائنا، تأخیر نمی افتاد این که اونها به ملاقات ما برسن، یعنی ظهور محقق می شد. توی این توقیع شریف وجود مقدس و نازنین امام زمان علیه السلام یکی از مهمترین شرایط ظهور رو و شرایط ملاقات و حضور امام زمان رو کار تشکیلاتی می دونن و این خیلی مهمه. شیعیان وقتی شما تاریخ رو هم نگاه میکنید به همین نکته پی میبرید که شیعیان در ادوار مختلف تاریخ، خصوصا از زمان امام صادق علیه السلام که خب تعداد زیادی خلاصه تو فضای تاریخی اینجور که نقل میکنن به شیعه گرویده میشن، تعدادشون روز به روز افزایش پیدا میکرده. اصلا این همه سختگیری که بر اهل بیت علیه السلام داشتن، از زندانی کردن امام کاظم علیه السلام، از تبعید امام رضا علیه السلام، از سختگیریایی که به امام جواد و امام هادی و امام عسکر علیه السلام داشتن، مال این بوده که نمیتونستن جلوی گسترش شیعه رو تو اقصا نقاط بلاد مسلمین بگیرن. وقت شما میبینید که اون چیزی که برای اهل بیت علیه السلام خیلی حیاتی بوده این بوده که از همون ابتدا شروع کردن با کار تشکیلاتی شیعیان رو مدیریت کردن. یعنی حضرت با یه نفری توی شهری مرتبطه، اون یه نفر اون شهر رو مدیریت میکنه. در اصل به قول حضرت آقا توی کتاب انسان 250 ساله، حضرت آقا میفرمان که امام صادق علیه السلام امام تشکیلات است. حضرت یک تشکیلات مخفی شیعه رو در زمان خودشون راه اندازی میکنن و به واسطه این تشکیلات که میتونن شیعیان رو مدیریت بکنن و به واسطه این تشکیلات که میتونن حرف خودشون رو و حرف دین رو و اعتقادات ناب شیعه رو به گوش تک تک شیعیان برسونن. پس این که ما اهل کار تشکیلاتی بشیم یکی از مهمترین خواستگاه های اهل بیت علیه السلامه و طبیعتا همین خواستگاه یکی از مهمترین شرایط ظهور هست. پس ما باید یاد بگیریم تو وهله اول این که اهل کار تشکیلاتی بشیم، و تو وهله دوم حالا که خودمون اهل کار تشکیلاتی شدیم یاد بگیریم به دیگران هم این کار تشکیلاتی رو یاد بدیم. پس اولین دلیل و اولین ضرورت و اولین چرایی این که ما به سمت کار تشکیلاتی میریم ظهور امام زمانه به عنوان اصلی ترین مسئله عالم هستی. مگه ما مهمتر از جریان ظهور و حضور آقا مولامون مسئله دیگه ای هم داریم؟ لذا شما توی دعای ندبه هم وقتی نگاه میکنید ببینید این ظهورات و بروزات کار تشکیلاتی هست. مثلا تو دعای ندبه اون شخص وقتی داره دعای ندبه رو میخونه زجه میزنه و اینجور میگه که عزیز و نقلی ان ابکیاک و یخزولکر ورا، آقا جان سخت بر ما که ما تنهایی برای شما گریه کنیم، ما باید تشکیلاتی گریه بکنیم، این خیلی مهمه. یا تو جای جاهی ادعیه هم هست این که ما اهل کار تشکیلاتی بشیم و شرط ظهور اینه. لذا دعای ندبه یک دعایی نیست که من مثلا صبح جمعه تنهایی بلند شم برم خودم بخونم، نه، دعای ندبه یک دعایی است که باید دست جمعی خونده بشه و جمعی زجه بزنیم برای ظهور و حضور آقا و مولامون. این یه نکته. شما تو جریان تاریخ هم میبینید دیگه که وقتی قوم بنی اسرائیل به اضطرار میرسن و از خدا طلب موسی رو میکنن، یکی یکی نمیرن تو فضای بیابان و دعا کنن. تو روایت میگه که همه بنی اسرائیل میرن تو بیابون، مردها و زنها از هم جدا میشن، بچه ها رو از مادرهاشون جدا میکنن و شروع میکنن دست جمعی برای حضور و ظهور موسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام زجه بزنند و ندبه کنند و گریه کنند. و وقتی این اتفاق میفته خداوند متعال بنابر نقل روایت 160 سال از غیبت موسی رو بهشون میبخشه و موسی موعدش و ظهورش سر میرسه. این اتفاق به ما یه حرفی رو میزنه که چه بسا بنی اسرائیل فرد فرد تو خونه هاشون هم داشتن زجه میزدن، گریه میکردن، ولی اینکه دست جمع شدن، الاجتماع القلوب شدن برای ظهور موسی، خداوند رحمش رو فرستاد. انگار در جریان ظهور برای خدا این کار تشکیلاتی خیلی مهمه. پس اولین دلیل برای اینکه ما به سمت کار تشکیلاتی بریم اینه که ما باید ظهور رو محقق کنیم به عنوان مهمترین مسئله هستی، و این ظهور بدون کار تشکیلاتی، بدون اینکه ما با هم دیگه کار کنیم، بدون اینکه ما با هم دیگه کنار بیایم محقق نمیشه. لذا تحقق جامعه مهدوی در گلوی اینه که ما با هم دیگه کار تشکیلاتی رو انجام بدیم. این نکته اول. نکته دومی که و دلیل دومی که ما باید اهل کار تشکیلاتی باشیم اصلا خود جریان انقلاب اسلامی است. ببینید مهمترین اتفاقی که ما تو روند جریان انقلاب اسلامی میبینیم چیه؟ حضرت آقا مراحل انقلاب اسلامی رو خودشون تبیین کردن. میگن اولین مرحله خود انقلاب اسلامی بود که سال 57 به برکت خون شهدا و مجاهدت جوانهایی که ذیل امام خودشون رو تعریف کردن این انقلاب محقق شد. مرحله بعد مرحله نظام اسلامی است که وقتی که مردم اومدن پای صندوق‌های رأی و به قانون اساسی که توسط مجتهدین و خبرگان مجلس خبرگان تایید شده بود و تصویب شده بود رأی دادن و گفتن که ما می‌خواهیم قانون اسلامی رو رعایت کنیم و ذیل قانون اسلامی کشورمون مدیریت بشه. نظام اسلامی هم سال 58 محقق شد. مرحله بعدی که حضرت آقا می‌فرمان بحث بعد از نظام اسلامی دولت اسلامی است. مرحله بعد جامعه اسلامی و مرحله بعد تمدن اسلامی. خیلی جالبه که حضرت آقا این مسیر رو هم مسیر ظهور میدونن. بعد تو همین عنوانی که و تو این مراحلی که ذکر میکنن میگن ما الان در مرحله دولت اسلامی هستیم. دولت اسلامی یعنی چی؟ دولت اسلامی یعنی این که کارگزاران جامعه ما باید ذیل اسلام خودشون رو تعریف کنن و طبق همین مسیر کار رو جلو ببرن. خب اگر ما امروز در مرحله دولت اسلامی هستیم، مهمترین نقطه چالش انقلاب اسلامی تربیت مدیرانی است که اسلامی عمل کنند. این چیزی که خب 40 سال، بیش از 40 سال معطلش انگار موندیم. خب این خیلی مهمه، این مسئله که ما پس باید وایسیم پای کار تربیت مدیران اسلامی. حالا سوال ما اینجاست که این مدیر اسلامی کجا بناست تربیت بشه؟ مدیر اسلامی کجا بناست این فضای اسلامی بودن خودش رو یه جورایی به بروز و ظهور برسونه؟ آیا تو دانشگاه ها؟ آیا تو آکادمی ها؟ آیا توی کتاب درس ها بناست مدیر ما مدیر اسلامی بشود؟ طبیعتاً اینجور نیست. ما بله، ما تو فضای علمی، تو فضای آکادمی ها هم می توانیم مدیرانی را آموزش بدهیم. این خیلی مهمه ها. نه مدیرانی رو تربیت کنیم، مدیرانی رو آموزش بدهیم. شخص میاد، حالا با مطالعاتی که داره، با درسی که میخونه، با علم دانشجویی که هست و دانشگاهی که یکی درس رو میخونه، آموزش میبیند مدیریت اسلامی رو، اون چیزی که ما امروز فوق‌العاده بهش نیاز داریم. اما این فضای مدیریت اسلامی کجا باید به منصه ظهور برسه؟ آیا این آدم باید بیاد مثلا در رأس نظام یا در ارکان نظام قرار بگیره و تحت تأثیر حالا فضا سازی ها و جو سازی ها و این طرف و اون طرف قرار بگیره، یا نه قبلش باید یه جایی، یه تشکیلاتی باشه که این مدیریت خودش رو اونجا یه جورایی امتحان پس داده باشه؟ لذا دلیل دومی که ما بهش میپردازیم، این که ما باید اهل کار تشکیلاتی باشیم، همینه. تربیت مدیر انقلابی و تربیت مدیر اسلامی که لازمه دولت اسلامی است، بدون تشکیلات و کار تشکیلاتی قطعا محقق نمیشه. این آدم باید بیاد امتحان پس بده، این آدم باید بیاد اینکه چقدر مبانی و مسائل دینی براش مهمه، اینکه چقدر ممکنه پاش بلغزه یا نلغزه، اینکه چقدر بیت المال براش مهمه، طبیعتا این باید تو فضای تشکیلاتی یه دور امتحان پس بده. لذا من خیلی دلم میخواد یه جایی که مثلا حالا مدیران اسلامی انتخاب میشن بهشون مطرح بشه که آقا قبل از اینی که میخوای اینو سر یک جایی بذاری، ببین این توی تشکیلاتی وایساده کار مدیریتی انجام بده، آیا وایساده امتحان پس بده و معلوم بشه که این ذیل قواعد دینی و ولایی بناست فضای مدیریتی خودش رو ببره جلو؟ این خیلی مهمه که ما این رو بهش برسیم که تربیت مدیران انقلابی ما و تربیت مدیران اسلامی ما قطعا از گذرگاه تشکیلات رد می شود. حالا روی این قضیه حرف ها داریم بزنیم. پس دلیل دومی که ما بهش می پردازیم و مقیدیم و مصریم که حتما باید ما همه ما اهل کار تشکیلاتی بشیم، این که در مسیر تمدن اسلامی ما نیاز به مدیران توانمندی داریم که امتحان پس داده باشن و ذیل فضای مدیریت، ذیل فضای اسلام بیان مدیریت خودشون رو محقق بکنن. امیدواریم که این اتفاق هرچه زودتر محقق بشه تا کشور ما هرچه زودتر به تمدن اسلامی نزدیکتر بشه. ما بنا داریم که آخر جلساتمون یکی دوتا سوال مطرح بکنیم که عزیزان بعد از اینی که این جلسات رو گوش میدن بشینن فکر بکنن، اگر جمعی گوش میدن بشینن مباحثه بکنن و این فضا رو یه جورایی کارگاهی تر و عملیاتی تر جلو ببریم. سوالی که امروز میخواییم مطرح بکنیم اینه: چرا اصولاً ما یه جورایی مذهبی ها، چرا اصولاً ما بعضن طلبه ها، بعضن آدم های حزب اللهی اهل کار تشکیلاتی نیستیم؟ موانع کار تشکیلاتی چیه؟ و چرا الان بعد از گذشته این همه سال نتونستیم خوب با همدیگه کار بکنیم؟ موانع کار تشکیلاتی رو بنویسید، روش مباحثه بکنید. انشالله که آدم های تشکیلاتی تری بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.